حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی هدت ملولم انسان ها نزارد.
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
سلام علیکم به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفته برگشتیم و هستیم در خدمتتون. الان شهرام داره
مشکلات فنی
جلال و مشکلش رو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
مشکلم برطرف شد. من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشه.
بله.
خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و البته یک ماه و نیم جام جهانی به حالت عادی برگشتیم. به وقت غیر جام جهانی برگشتیم.
وقت غیر جام جهانی و اینکه تو این مدت ما هی گفتیم که نمیدونم پنجم میایم، چهاردهم میایم،
تقریبا ما همکاری نمیکنن آیت آباد.
تاریخ کافه فردایی بعد مخاطبانمون با تاریخ کافه فردایی آشنا بشن.
ساعت کافه فردایی که اختراع کرده بودیم
تاریخ
بود. بله بله. میگی که 38 فروردین و این چیزا.
38 فروردین
حالا عادت میکنیم.
امروز هم 45
تو بگو من ترجمه میکنم
تیر ماهه.
آره که میشه
14
تیر ماه کجا با 14
45
تیر دیگه. آره دیگه میشه من فی 15
بریم سوء تفاهم برطرف
کنیم. خودمون تبدیل به سوء تفاهم شد. بریم آقا
تلفن بعد بشنه.
به سلام خدمت کافه فردایی عزیز، خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتید به برنامه عادیتون. خب چون الان قیب فوتبال نداشتم پوری برام جذاب نبود کافه فردایی وقت جام جهانی، تو برنامه عادیتون کلی میزه مثل کتاب، موسیقی، تاریخ و مخصوصا بخش اول برنامه رفع سوء تفاهم هست. کل نهیندی اولش متره کنندی بقیش باید چی. به نظرم کار خوبی کرد که برنامه را تو طول هفته پخشش کرد، یعنی مثلا یعنی دوشنبه و چهارشنبه و جمعه کرد، یکم محتوای بیشتری دارید. نظر من اینه تا تو برنامه قبلیتون که مثلا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود اتفاقات شنبه تا سه شنبه رو تو چهارشنبه میگفتید، یه چیزی تو پنجشنبه و جمعه نبود که مثلا برنامه رو بخواست راجعش صحبت بکنید، ولی اینجوری که تو طول هفته پخشش کرد محتوای بیشتری دارید که تو برنامه راجعش صحبت کنید. بازم ممنون از آقای مهدی طاووس، جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و مخصوصا آقا شهرام گل.
بله آقا شهرام.
چرا مخصوصا آقا شهرام گل؟ چرا فرق گذاشت؟
چون که آقا شهرام گل
گل بودن
چند بار
از قلم رفته بودن
به خاطر همین.
بله
آقا شهرام گل هستن. خدمتتون میگم که این دوستمونم اشاره کردن، ما اینجا دوباره اشاره میکنیم که از این به بعد ما دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه ها در خدمتتون هستیم و دیگه پخشش کردیم تو طول هفته.
آره طرح زوج و فرد خورده بهمون. البته جمعه ها رو نمیدونیم زوج یا فرد، به هر روز هفتم هفته است ولی یکم سرش بحث بین علما. ولی به هر حال دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها
بستگی داره هفته رو کی شروع بکنی، یعنی
آره میدادی شروع کنی یا شمسی شروع کنی. به هر حال زوج و فرد خورده بهمون. ما الان روزای زوج میایم، همینی که هست و خوشحالیم که میتونیم.
شنبه ها چرا زوجه؟
شنبه
میام دیگه، من جمعه رو
زوج حساب علما بینشون بحثه و به همین دلیلم از لهجه من دوستمون دوستان یزدیمون واقعا لهجهشون اصلا قند تو دل آدم میشه. برای همین قطاب داره دیگه. خیلی ممنون از دوستان دیگه هم میخواییم که مثل این دوستمون با لهجه های زیباشون با برامون پیام بفرستن.
آره خوب برامون بفرستیم پیام با لهجه های مختلف. بله
سوء تفاهم شده باور کن، دوستان اینو به تو میگم، چون سوء تفاهم شده باور کن. آره سوء تفاهم پیش میاد،
بله دوستان، سوء تفاهم های پیش اومده در این مدت و ما اینجا سعی میکنیم که یه چند تایش رو حداقل برطرف بکنیم و خداییش سوء تفاهم از این بیشتر که ما دو هفته نبودیم. بعدش یه جوون یوتیوبر ایرانی از مخاطباش دعوت کرد که بیان توی مجتمع ایران مال تهران ببیننش و این شد یکی از بحران‌های مملکت.
بله، این رویدادی که مهدی بهش اشاره کرد مربوط میشه به نیما رضایی، ملقب به نیما تکیدو اگه درست بگم، که خب در اثر تجمع و ازدحام طرفدارانش توی این مجتمع ایران مال هم خودش مجروح شد، هم نظام در یه واکنش کاملا قابل انتظار صفحه های یوتیوب و اینستاگرامش رو بست تا بفهمیم که جمهوری اسلامی از این شکل به اون شکل تغییر شکل نمیده، عوض هم نمیشه، همینی که هست.
و یکی هم نیستش که این وسط به اینا بگه که آخه لامصبا، خب بشینید پیش خودتون یه دو تا چهار تا بکنید، حساب و کتابی چیزی داشته باشید، ببینید که خب الان این پدیده که هزار تا نوجوان درگیر خودش کرده این بنده خدا چیه داستانه، شما چی کار کردید واسه این نوجوان و جوان و اینا، و بجز بستن و بگیر و ببند چه کارایی میشه کرد واسه این بچه های مملکت؟
البته آیه تا باز توقع بیجا مانع کسب است. یعنی میشه از نظامی که الان از سیاست های اتمی به لوسبازی های تنگی روی آورده و با شعار دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سک توش بجوشه، یه منطقه و 90 میلیون مردم خودش رو گروگان گرفته، از یه همچین نظامی میشه همچین توقعی داشت که بره دنبال گرایش ها و علایق نوجوان و جوانای مملکت؟ زهی خیال باطل بابا.
واقعا جلال ما چرا دچار همچین سوء تفاهم شدیم؟
فکر کنم ما فکر کردیم به خاطر اون برنامه‌های جام جهانی، فکر کردیم همه چی مثل جام جهانیه، یه وی آر میدن بعد داور میاد میگه من اشتباه کردم، آقا اون توپ پنالتی بود، ولی به هر حال دیگه یه سوء تفاهم دیگه
پیش میاد. دوستان خداییش توی این مملکت ما یکی از سوء تفاهم‌هایی که هیچ وقت برطرف نشد و طبق آمار هر روزم داره سرانه سوء تفاهم رو تو کشور بالا میبره، این مجلس خبرگان رهبری.
آخ مجلس خبرگان دوستان، یعنی تعدادی پیرمرد 70 80 سال به بالا که خیلی هاشون مشاعر درست حسابی هم ندارن. شما اگه از خیلی از اینا بپرسی الان رئیس جمهور مثلا فرانسه کیه، فکر می‌کنه داری در مورد مثلا نونباگت حرف می‌زنی، ولی همینا باید رهبر نظام اسلامی رو انتخاب کنن و تازه روی کارش هم نظارت داشته باشه.
البته اون قسمت نظارت بر رهبریش که دهه ها سرش گرده بود، در عمل اینا به جای خبرگان رهبری به مخلصان رهبری تغییر شکل دادن. اما اخیراً یه آخوندی اومده بود صدا و سیما و یه بحث جدیدی رو در مورد مجلس خبرگان مطرح کرد.
نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
بله دقت کردین دوستان، میفرمایند امام زمان مجتبی رو انتخاب کرده، بعد مجلس خبرگان تماس گرفته با امام زمان که امام گفته بنال، خبرگان گفته خب شما نظرتون رو چیه که ما بکنیمش رهبر، بعد امام زمان گفته خب خاک بر سرتون، سوال کردن نداری که معلوم مجتبی.
منتها سوالی که پیش میاد اینه که اینا از چه طریقی با امام زمان در ارتباطن؟ تلفنیه، ویدیو کال، حضوریه، نامه میبندن به پای کفتر میفرستن براش؟ خب چرا بقیه همچین کانال ارتباطی ندارن؟
بعد اگه ارتباط تلفنی باشه مثلا بر فرض محال و در همون لحظه که امام بگه مجتبی یا نویز بیفته رو تماس و مجتبی مصطفی شنیده بشه، مصطفی خامنه ای با مجتبی خامنه ای خیلی فرق داره. در مورد همین رهبر شهیدشون هم یه روایتی وجود داره دوستان که حضرت امام به رفسنجانی اون موقع گفته که خا، بعد یه حرفاش قطع شده نمیدونم چرا، و اینا بنا رو گذاشتن که داره میگه خامنه ای، در حالی که شاید امام داشته میگفته خا که چی بعد بگه دیگه.
بل ما که خلاصه نفهمیدیم دوستان، هرچی بیشتر تلاش کردیم بیشتر درگیر سوء تفاهم شدیم. شما لطفا اگر فهمیدید چه خبره به ما کمک
خواهش میکنم. دوستان این سوء تفاهم صوتی رو که دیگه حتما همگی به یاد دارید.
این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا به خاطر اینکه ما خودجبا شدیم. این گیرانی 100% به خاطر آمریکا اسرائیل. اون خانومم که طرفدار شاهه.
بله. خب این دوستمون که کلا یه شوخیه که دست و پا درآورد و ما هم همیشه هم همیشه دور هم بهش خندیدیم، ولی واقعا میشه اینو گفت که ایشون ورژن بی تکلف تعداد بسیار زیادی از مسئولین مملکت.
بله، تو همین روزهای اخیرم یه ویدیوی دیگه از این استاد اومده بیرون که یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار پرکاربرد مسئولین واسه عوض کردن بحث اصلی با بحث‌های فرعی رو به خوبی نشون میداد.
اون را دادین رفته 13 ساله پسر 13 ساله پسر امام حسن خودش نارنجش بس به خودش زیرای دشمن وایساد روح پاک
صلوات. واقعا عالیه این تکنیک دیگه. اجازه بدید به سبک فوتبالی ها دوباره یه وی ای آر بدیم و دوباره به صحنه بنگریم. ایشون یه حرفی رو شروع کرد و اینقدر چرت بود که حتی خودش هم وسطاش فهمید داره بعد چرت میگه. اینه که یه مکسی کرد و گفت صلوات و عزارم صلوات رو فرستادن و به اذن خدا همه چی درست شد.
بله، حالا مسئولین هم همینجوریان. اگه یه وقتی خدای نکرده از دست خبرنگاری شهروندی چیزی حرفی در بره، یه سوال همچین جوندار و درست حسابی ازشون بکنن، همینجوری یکم هم صغرا کبرا میکنن و تهش هم با ذکر یک صلوات محمدی پسند همه چی ماسمالی میشه و میره پی کارش.
یه چی دیگه همین دوستان، خواستیم بگیم که این آقای گیرانی تنها نیست. ما یه کرور مسئول هم داریم که هر موقع ازشون سوال سختی بشه یا گردن آمریکا اسرائیل میندازن یا هم که با صلوات و ذکر دعا و ثنا همچی ریز و نرم میدنش بره زیر فرش، کس شک نکنه یه وقت.
تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز، لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی، لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
امیدوارم که تو این تعطیلات حسابی همچنین سر و مور گنده و چاق و چله شده باشید و سرحال و سردماغ و خوش و خرم برگردید به استودیو و برنامه‌تون رو شروع بکنید. دمتون گرم، سرتون به سلامت باشه و سلام و صد سلام میکنم به همه کافه‌ها. مرسی مرسی.
بله، ما هم به شما سلام میکنیم.
من سر شدم، جلال مر شده، شهرام گنده شده، منینا سر دماغ.
به 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 به، چقدر زیبا، آفرین. من اینو تکرار میکنم بعد. توکسی از بود.
خب دوستان، دیروز یعنی سه شنبه روز اربعین بود و میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست با خرج میلیاردها پول این روز رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی واسه خودش تا واسه همه خط و نشون بکشه.
بله، مسئله اینه که این راهپیمایی که تو اربعین صورت میگیره توی سالهای اخیر یه قدرت نمایی بوده که مثلا نظام نشون بده به همه که ببینیم ما چقدر کارمون درسته، ببینیم ما چقدر کلفتیم که میتونیم یه بخشی از مردم رو برداریم ببریم توی کشور دیگه، یعنی مثلا عراق، و اونجا برای همه پشت بازو بگیریم.
ولی خب خیلی‌ها فکر می‌کردن که امسال تو این وضعیت که معلوم نیست چه خبره و همه نیروها یه دستشون رو ماشه‌ست و با دست دیگه‌شون دارن کله‌شون رو می‌خارونن، دیگه نظام کوتاه بیاد و بگه حالا اربعین مربعین و بی‌خیال.
البته خب اینایی که مهدی گفت فقط یه رویا بود، چون حتی وزیر خارجه نظام هم در حالی که الان وسط مذاکرات و محاسبات و مناسبات و مخاطراتن و هر جای دیگه باید باشه جز راهپیمایی اربعین، سر از راهپیمایی اربعین درآورده بود.
امروز آقای دکتر عراقی عازم سفر اربعین هستن، سفری که هر ساله معمولا سفر شخصی تشریف می بردن. همه دوستان مذاکره کننده در ایران هستن.
بله، آقای بقایی بودن سخنگوی وزارت خارجه که روز دوشنبه این حرفا رو زده بود.
فکر کنم هم متی خبر جمع. خبر اومده بود که وزیر خارجه پاکستان بود که همین دیروز پیروزا زنگ دود به عراقچی که عباس آب دستته بده زمین پاشی بیا پیش ما، وضعیت حساس، آمریکا میخواد بزنه، بیا با آسمانی دینا بشینیم ببینیم چه گلی باید به سرتون بریزیم. و استاد پاشو رفته سفر اربعین.
واقعا جلال، یعنی اصلا راهی نداشت که عباس اربعین امسالش از راه دور به جا بیاره و به مسائل مهمتر و حیاتی تر بپردازه. البته به هر حال اربعین مسئله ایه که طبق تبلیغات نظام اصلا وارد یک مقوله خیلی همچین عشقی تخیلی هم شده.
لباسونو خیلی خسته شدیم، خیلی اذیت شد. از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین ما هم بریم
انشالله.
یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یه اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
جونم آره، این آقای اصل جدید داور بود، اسمش یادم
رفت. آره منم اسمش یادم نیست، خیلی هم مهم, مهم نیست واقعا. و تو این دوران
آخه بعدیش قیافش یادم اگه میتونستم قیافش از ذهنم پاک کنم اسمش واقعا یادم بود بهتر بود.
تو این دوران پس از جنگ هم یه برنامه‌هایی داشت تو صدا و سیما، ولی دوستان واقعا هنوزم بعد چند سال کسی نفهمید این کربلایی که این استاد با این وضع ریزش آب از لب و لوچه با خانم لواسانی رفت چی شد، بالاخره به کجا انجامید. ولی به هر حال مشخصه که برادرها به مقوله اربعین نگاهشون یه نگاه همچین خیلی پرشور و همچین کافور لازمانه است.
خانم لواسانی اسمش یادت بوده؟
یادم
قیافش یادم نیست.
آخه گفت تو جام گفت، منم از اونجا مگه خانم لواسانی کی باشه؟ من اسم خودم هم یادم نمیمونه.
اسم من چی؟
شاه اصغر بوده.
دلش کن. حالا شایعه دوروبر حواشی این سفر همیشه زیاد بله. بوده، در حدی که استاد رائفی پور فوق تخصص، این هم قیافش یادم هم اسمش
هیچ یادش نمیره.
خلاصه این استاد رائفی پور فوق تخصص تفتیدن در نظام چند سال پیش اومد یه سری هشدار به خانومای به قول این استاد دوستمون توپ اربعینی داد.
خانومای محترمی که تو این سفر حاضر هستن مراد بفرمان، چون تو موقع به خانم ها که میرن شاید بخوان یه پتو ضد آفتاب بزنن به صورتشون. خب فرهنگ عربی اینو بر نمیتونه، فرهنگ عربی اینو بر نمیتونه، اینو فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنید، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین. خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشورمون خوب نیست، مراعات بشه.
بله این برادرها با کرم ضد آفتاب هم حالشون دگرگون میشه دیگه. شما خودت ببین وضعیت چقدر توپ و شیطون بلاست اونجا. البته دوستان، حاج آقا پناهیان از بلبلان سابق بیت رهبری سابق یه جورایی در مورد اربعین یه بار حرف میزد که مطمئن بودیم نه خودش میفهمه چی گفته نه ما نه شیطون بلاها.
این مردم در پی این اربعین چشم انتظار تمدن با عظمتی هستند که شما پس از رضایت از این مردم این تمدن رو صورت نهاییش رو انشاءالله برقرار خواهید کرد. این مردم مقدم ساز اون تمدن عظیم هستند. مجدش و رهبر عزیز انقلاب دادن. این مردم به یه زیارت ساده نیومدن، این مردم آمدن برای پایان یافتن ظلم، برای ریشه‌کن شدن جبهه باطل.
بله، وعده های عجیب و غریب و تخیلی که رهبر سابقشون با دادن اونا وضعیت مملکت و مردم رو به چیزی که الان هست رسوند. ولی خب با همه این اتفاقاتی که توی این 5-6 ماه افتاده، هنوز در بر همون پاشته میچرخه که وزیر خارجهشون هم حتی پا میشه میره اربعین بازی تو این اوضاع.
ولی مهدی من اصلا هنوز ذهنم درگیره، من هنوز نمیفهم
درگیر چی. خانم لواسانی اون آقای
کرم ضد آفتاب چجوری میتونه کسی رو تحریک کنه؟ و حالا سوالم اینه
دیگه، حالا بعضیا با کرم ویتامین آد هم تحریک میشن، چه برسه به ضد
بابا آفتاب. آخه کرم ضد آفتاب اگه زیاد بزنی رو پوستت که انگار ماست مالیدی روش، تحریک آمیز نیست. اگه کم هم بزنی که اصلا جذب میشه، دیده نمیشه. اینا با چیه این تحریک میشن آخه؟
به نظرم بگذریم از این قسمت، شما هم گیر نده جلال. کرم ضد آفتاب زدی الان دارم نگاه میکنم
من چی کارم، یکی دیگه من که نزدم، یکی دیگه کرم زدی، یکی دیگه تحریک شده، اونم تو کربلا. من فقط سوال برام پیش اومده.
ما والا از همه عزیزانی که برای سوال جلال جوابی دارن میخوایم که با ما تماس بگیرن و در مورد تاثیرات تحریکاتی ضد کرم ضد آفتاب واسمون توضیح بدن. ضد کرم آفتاب هم خوبه،
ضد کرم آفتاب
اگه ضدشو بزنن دیگه کسی تحریک نمیشه.
ضد تحریک بزن بهشون، ضد کرم آفتاب هیچ همه مشتریشم. بریم آقا، بریم.
دکتر چرا هی میری دور دور، انقدر داغ بدنت
کم و پر کن.
شما همینجور که میرخصی بدن تو شل کن. حالا وقت دره، حالا ساسی اومدی که بری بالا. هرچقدر ناز کنی تش مال منی مثل سریالا. همه تو دلی یا همه خفنا، کارداشیان طوری بدنا. میگی چقدر بیادبی پس سلامتی بد دهنا. روحانی با برجامش فدای اون اندامش. بودو بیا بقل مهمی چی میشه سر انجامش. جون دکتر چرا هی میری دور دور، انقدر داغ بدنت میزنه هی بالا کن تو.
دکتر
جون دکتر
بودو بیکم و پر کن.
شما همینجو که میرخصی بدن تو شل کن.
خب میخوایم راجع به کتاب و کتابخانی حرف بزنیم، اما یه مدل دیگش. پری سلام، چه مدلی؟
از مدل دوالیپایی.
بله، خانم دوالیپا رو شاید خیلی‌ها به عنوان یک خواننده بشناسن و با انگوش شنیدن، ترانه‌هاش شنیدن، کلیپ‌هاش حتما دیدن، ولی نکته جالب و قابل توجهش اینه که به جای اینکه بره سراغ دنیای مد و لوازم آرایش و اینجور چیزا، برند خودش را بندازه و اینا، آمده یک کتابخانه راه اندازی کرده. چه کتابخانه ای؟
مهدی، البته اینم بگم که به عنوان یک خانم اینجای اعتراضی بود. البته به دنیای مد و فشن و اینها میپردازه. همیشه ما اولین دیزاینای چیزای وینتیج هم میپوشه، دیزاینای جدیدم
استفاده می‌کنه. اصلا کارش قبل از اینکه با خوانندگی شروع بکنه مدل بوده و مدلینگ کرده.
حالا به خاطر همینه که طرفداران جهانیش، نه لزوما در ایران، طرفداران بین‌المللیش بهش میگن ملکه چند وجهی.
به
به خاطر اینکه از تمام زوایای همه چیز رو در بر میگیره. اون چیزی که بهش علاقه داره، مثلا کتاب، فشن، موسیقی، همه یه کارهایی که در اون زمینه فعالیت میکنه توشون یک انگاری مهارت خاصی هم داره. مثلا الان اشاره کردی به این کتابخونه. دوالیپا متولد 1995
در بریتانیا.
در بریتانیا. و اسم این که یک کتابخونه آنلاین رو انداخته که توی این کتابخونه طرفداراش میان دور هم جمع میشن با خود دوالیپا، هر ماه یک کتابی رو میخونن. یعنی هر ماه دوالیپا میاد یک کتابی رو معرفی میکنه، طرفداراش هم میرن میخونن و بعد دوالیپا میاد یک ویدیویی درست میکنه، یک پادکستی، هر دو رو داره، هم پادکست هم ویدیو درست میکنه.
این اتفاق
و...
کجا میفته؟
این اتفاق توی وبسایت خود سرویس 95،
یعنی به صورت آنلاین.
به صورت آنلاین میفته. یک وبسایتی به اسم سرویس 95 بوک کلاب که کلی از طرفداراش اونجا عضو هستن و هر ماه میفهمن که دوالیپا میخواد راجع به چه کتابی حرف بزنه و اگر اون نویسنده هایی که اون کتابو ازشون معرفی کرده نویسندگان معاصر زنده باشن، اینم خیلی مهمه که سراغ نویسندگان معاصر هم میره، اونا رو دعوت میکنه تو پادکستشون باهاشون حرف میزنه، یا اگر خواننده ای نظر خاصی راجع به اون کتاب داشته باشه با اونا حرف میزنه. ولی به این کتابخونه آنلاین هم بسنده نکرده و حالا اومده پا رو فراتر گذاشته، یعنی این کتابخونه رو به شکل فیزیکی و عملی اجرا کرده. تو بگو تا من بگم.
خب این به صورت عملی اینجوری اتفاق افتاده که یک کتابخانه دائمی به نام منیفستو لایبرری رو، کتابخانه منیفستو رو، توی کتاب فروشی تاریخی در شهر پورتوی پرتغال افتتاح کرده که توی این کتابخونه نسخه های فیزیکی کتاب ها هم یک تعدادشون موجود هست و قابل دسترسی برای علاقمندان کتاب.
دقیقاً. حالا داستان چیه؟ من اول که خب همینطوری سرسری داشتم به موضوع نگاه می‌کردم، گفتم چقدر جالب، دوالیپا رفته سراغ کتاب‌های ممنوعه. خب تو هم اول اسم سلمان رشدی رو می‌بینی، اسم مثلا پرسپولیس مرجان ساتراپی رو می‌بینی، بعد فکر کردم که چقدر جالب که این کتاب‌های ممنوعه در جهان هم وجود داشته و دارن. ولی یه ذره که عمیق‌تر شدم دیدم این خیلی تفاوت داره با اون کتاب‌های ممنوعه‌ای که ما تو ایران ازشون حرف می‌زنیم. یعنی فکر کنم دوالیپا اگر بفهمه که تو ایران چه جوری کتابا ممنوعه میشن، دیگه خیلی دیگه واقعا از مغزش دود بلند شه. ولی این کتابای ممنوعه که دوالیپا الان مد نظر داره و ازشون صحبت میکنه، کتابایی هن که دیگه مثلا از سیستم درسی حذف شدن و یکی از انتقاداتش به سیستم‌های آموزشی اینه که شما نمیتونی قبل از اینکه مخاطب با اون اثر مواجه بشه اونو پیشاپیش ازش بگیری. باید بذاری
از سیستم درسی، یعنی اینکه از کتابخانه مدارس خارج شد.
بله.
یعنی تو یک سری مدارس در یک سری کشورها از کتابخانه ها خارج شدن، دیگه در دسترس دانش آموزان و دانشجویان نیستن، یا اینکه همچنان در برخی کشورها اون کتاب ها ممنوع هستن یا زمانی ممنوع بودن.
دقیقاً مثلا داریم دیگه لیست کتابایی که توشون هست، حالا اسمشون رو میگم، ولی مثلا محتوای این کتابا مربوط میشده به جامعه LGBTQIA+ یا موضوعات نژادی رو در بر میگرفته یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینا تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها، ما میریم مثلا یه جا نوشته رو یه قفسه رمانه، یه قفسه مثلا جغرافیا، اینجوری.
چه جالب تو گفتی رمان، من تو ذهنم بعدی جغرافیا اومد، بعد تو گفتی جغرافیا. خب دارم به قابلیت های ذهنخوانی دست پیدا میکنم.
ببین بعد حالا اینجا که میای پایین تر، لیست کتابا رو که میبینی از معروف تریناش مثلا
بازم میتونم ذهنخوانی کنم. الان میخوای بگی جورج اورول 1984. خب
451 درجه فارنهایت اثر ری برد. تو رو خدا اگر اینو نخوندیم فیلمشو ببینیم.
بله. بعدی هم که میخوای اشاره بکنی یه کتابی از فرانس کافکا که اونم میتونی فیلمشو ببینی.
محاکمه.
بله.
و بعدی هم اگر کتابشو نمیخونی سریالش.
محاکمه رو بگم بهت، داستانش این کتاب محاکمه کافکا رو میدونی که تمومش نکرد کافکا و نتونست تموم بکنه، و بعدن آمدن براش یک پایانی نوشتند، و فیلم اورسون ویلز هم بسیار فیلم عجیب غریبیه، اونم ببین.
من ندیدم متاسفانه، کتاب رو هم نخوندم، خیلی متاسفم از این بابت. حالا این یکی رو اگر نمیخونین سریالش رو حتما ببینین.
سریالش رو دو اپیزودش رو فقط ببینین، یعنی دو سیزنش رو ببینین، چون که از سیزن 3 به بعد دیگه بر اساس اون کتاب تا همونجاست، از اونجا به بعد و فقط فیلم نامه رو نوشتن.
آره، به خاطر اینکه کتاب خیلی کوتاه‌تر از اون سریالیه که در واقع ما می‌بینیم.
یعنی چه سریالی داریم ازش حرف می‌زنیم؟
خاطرات ندیمه، The Handmaid's Tale داریم ازش حرف می‌زنیم.
سرگذشت
یک ندیمه، درست داره. بله. و آثاری از سلمان رشدی و خیلی نویسنده های دیگه که حالا اسمشون رو ما میدونیم و خیلی های دیگه که اسمشون رو متاسفانه نمیدونیم و توی این لیست هستن. از اون جالبتر یک سری کتاب هایی در این وبسایت معرفی میشن که جزو این 100 تا کتاب ثابت نیستن. خب اینا همیشه اونجا هن، خیلی نمادین، اینا زمانی ممنوع بودن یا ممنوع شدن به هر دلیلی، اما یک سری کتابایی هستن که دوالیپا میخونه هر ماه. توی این لیست کتابایی که میخونه کتابای جالبیه. من اینجا نوشتم چند تاشون رو بهتون بگم: کتاب شهید کاوه اکبر، کتاب شب‌های آرام تهران و کتاب زنان بدون مردان خانم پارسپور عزیز که تازه از دنیا رفتن. یعنی این خواننده بسیار معروف سراغ فقط کتاب‌های انگلیسی زبانی و فقط کتاب‌هایی که نویسندگانشون از دنیا رفتن و نویسندگان شناخته شده یعنی هم نمیره. چجوری بگم، یک جوری داره این نسلی که الان طرفدارشن رو به سمت کتاب و کتابخانی سوق میده که فکر میکنم این پدیده جدیدیه، نداشتیم توی این نسل و توی این سن و سال. میگم متولد 95 میشه 30 سالش دیگه.
بله.
نداشتیم و طرفدارانش هم بسیار از این قضیه خوشحالن.
و ای کاش که، چون ما کتاب ممنوعه در ایران کم نداریم، ولی یکی از نکاتی که باعث میشه که آن کتاب ها به این کتابخانه راه پیدا نکنند این هست که ترجمه نشدند.
و
اگر ترجمه میشدند به زبان انگلیسی و یا اگر خانم دوالیپا به زبان فارسی تسلط داشت، آن کتاب ها هم به این کتابخانه راه پیدا میکردن.
البته الان با گوش مصنوعی میشه خیلی کارا کرد.
بله.
ما یه برنامه باید داریم راجع به اون آهنگایی که یه بار برات فرستادم.
بله 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 بله، با هوش مصنوعی چه کارهایی که با ترانه های برخی ترانه های ایرانی نکرده بودند. و خیلی
اسپویلش نکنیم،
نمی کنیم. آره آره آره، بعدن راجع بهش حرف میزنیم. و دیگه چه نکته ای راجع به این کتابخانه و این بانوی خواننده وجود داره؟
من تو فکر میکنم اگر که دوالیپا رو دوست دارین، من قبل از من جالبه من دوالیپا رو از زمانی که خبر این کتابخونه رو شنیدم رفتم بیشتر، یعنی بیشتر جذبش شدم. قبلش طرفدار آهنگاش نبودم. میدونین که اسپاتیفای سن منو 75 سال حد زد دیگه، از آهنگایی که گوش میدم مشخص. ولی به نظرم اگر طرفدار
قمر ملوک وزیری احتمالاً خب
اگر طرفدار دوالیپا هستین به این وبسایت یه سری بزنین و ضرر نمی‌کنین. البته اگر اینترنتتون رو قطع نکردن،
تتلوت هم احتمالاً ویگنه، ویگن گوش میده. خیلی هم عالی، جام جهانی هم گذشت، برای ما گزارش‌های جالبی هم تهیه کردیم و اینکه چه تیمی دوست داشتی؟ نشد راجع به اینا گپ بزنیم.
ببین من تو دوران دیوید بکام و مهدوی، من تو اون دوران موندم خیلی.
خوبه با توجه به 75 سالت نگفتی که بابی چارتون و اینها، سر بابی چارتون.
من آخرین صحنه ای که از فوتبال یادم میاد صحنه ای که
هد معروفو زد و باعث قهرمانی برزیل در جام 1962 شد.
نه، صحنه ای که کعبی فیگورو زخمی کرد.
خیلی هم عالی. چه صحنه‌ای
تو بازی با پرتغال،
جام جهانی 2002.
بله
خدمتت بگم که الان میریم یک ترانه ای از خانم دوالیپا میشنویم و بعدن هم برامون از اون مرور ترانه ها و زندگی خوانندگان غربی یه دونه دوالیپا هم بذار تو برنامه.
باش،
بسیار سپاسگزارم، خیلی مکس کردی.
من میرم توی همین وبسایت بچرخم حالا دیگه.
آره حالا اونم بذار تو برنامه و خیلی متشکرم. به صدای خانم دوالیپا گوش جان بسپارید.
سلام و درود بر بچه های کافه فردا، پر انرژی باشید، شاد و سرزنده. خیلی خوشحال شدم دوباره قراره بشنوم صدای زیباتونو. فقط یه درخواستی که دارم اینه که به ورزش های غیر فوتبالی، به ویژه ورزش بانوان، بیشتر بپردازید. همین الان که دارم این پیغام میدم، مسابقات تور دو فرانس داره برگزار میشه. رقابت های زنان دوچرخه سواری بسیار زیبا و با کیفیت. عباس هستم از تهران، دوستتون دارم.
بله
بله،
مخلص عباس آقا هم هستیم
ما. بیشتر کاش
که همه عباس آقا مثل ایشون بودن، نه مثل اون عباس آقا،
مثل اون عباس که رفت و در به این. ممنونیم که تماس گرفتید و دیگه بریم سراغ
کارشناس دوچرخه سواری برنامه ما، آقای امیر خسروجردی. امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. برامون بگو از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس.
سورپرایز. میگم دیگه من کارشناس همه چی هستم دیگه. البته دوستان لود دارن خدمت دارن. اولا که عرض ادب میکنم به حضورتون، دوباره مجدد با هاتون هستم، از شهرام و ملینا بگیری تا مهدی و جلال و همه دوستان شنونده. همونطوری که الان همین تلفن رو پخش کردی، خب تور دو فرانس یکی از معتبرترین در این رقابت های دوچرخه سواری دنیاست که در فرانسه برگزار میشه و هر دورش فوق‌العاده است. یعنی شما نگاه بکنید از یه قسمتی از فرانسه شروع میشه، میرن کوههای آلپ و خلاصه قهرمانای همچون آرمسترانگ و کسای دیگه داشته و در نهایت تور دو فرانس همیشه اون عظمت و بزرگی خودشو داره. یعنی اگه سه تا تور بزرگ دوچرخه سواری در دنیا بخواید مثال بزنید، قطعا یه دونش تور دو فرانس بدون تردید.
درسته.
ببین یعنی من واقعا همینجوری این تلفن ما پخش شد، با امیرم هیچ هماهنگی نکرده بودیم، من همینجوری یه چیزی گفتم و اصلا انتظار نداشتم امیر اینجوری برام
بخواد. میخوای کافه فردا به وقت تور دو فرانس اصلا بریم؟
یعنی واقعا
درباره تور دو فرانس هر
چی بگی امیر از فرانس دست میکنه،
کارشناسش هست و اطلاعات داره و اینا. ولی خب حالا از تور دو فرانس گذشته و سلام علیک و احوال پرسی و این چیزا، خب به نظرم بریم سراغ آقای جیانی اینفانتینو.
بله.
تو اون برنامه های جام جهانی هم کلی دربارش حرف زدیم و ماشاءالله آدم بسیار بسیار پرحاشیه رئیس فیفا. و حالا من فقط یک خلاصه‌ای بگم که ایشون یک سیاست های عجیب و غریبی در فیفا و و در نحوه اداره فیفا اختیار کرده که در نهایت یه عالم حاشیه و دردسر بوجود آورده که حالا میخوایم امروز کم درباره اون امیر برامون حرف بزنیم.
آره امیر، چی بود این داستانی که الان دیگه خلاصه فتیله رو روشن کرد برای برکناری اینفانتینو؟
ببین مهدی جون، همونطوری که شما با جلالم تو مقدمه فرمودید، یعنی اینفانتینو یه زد و بند خیلی مخفیانی با خانواده آقای ترامپ به خصوص جرد کوشنر داره، داماد آقای دونالد ترامپ و همسر ایوانکا ترامپ، که میدونید توی مذاکراتی که بین استیو ویتکاف و جمهوری اسلامی و شرکاش الان داره انجام میشه، آقای جرد کوشنر یهودی هم هست اما خیلی دست بالایی تو این مذاکرات داره و به شدت هم به دنبالی هست که این توافقات انجام بشه. اما اینا که بگذاریم، آقای کوشنر به اتفاق قطری‌ها پروژه ساخت و ساز عظیمی دارن، یعنی که وارد این پروسه بشید یه چیز عجیب و غریبیه. آقای جیانی اینفانتینو تو این زد و بندا با جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر که یکی از همه کمپانی‌ها رو در اختیار داره، اومدن یه صحبتی کردن، گفتن آقا ما میتونیم 30% سهام فیفا رو بدیم که بحث جام جهانی بخش خصوصی که تهش رسیدن آقا جاشوا کوشنر، بدیم بخش خصوصی و خلاصه از قبل این بیایم پول بیشتری به فدراسیون‌های فوتبال عضو فیفا بدیم. همین باعث شد که اصلا جرقه‌اش زده بشه و 55 تا کشور اروپایی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بلا فاصله شمشیر رو براش از رو کشیدن، روش بستن، گفتن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بی برو برگرد جام جهانی رو تحریم میکنن. و خدمت شما عرض میکنم بعد از اون بود که آقای جیانی اینفانتینو عقب نشینی کرد و گفتش که همچین چیزی دیگه نیست، اما ولکن و گریبانش رو گرفتن، ولکنش هم نیست. همین الانی که من دارم باهاتون صحبت میکنم، امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال امریکا هم گفته ما اعتمادمون رو نسبت به آقای اینفانتینو از دست دادیم. ببینید ایشون با خانواده آقای ترامپ هش و نش داره، اما فدراسیون فوتبال امریکا که تو کشور امریکا هست اومده میگه که یه همچین موضوعی رو اصلا ما قبول نداریم. همین الان آرسن ونگر رئیس توسعه فنی فیفا و دبیر کل فیفا که همه کاره فیفا و باید از رئیس حمایت بکنن، اونها هم اومدن پشت آقای اینفانتینو رو خالی کردن و جلسه اضطراری آقای اینفانتینو در مراکش تشکیل داده. ولی به نظر من با این روندی که داره طی میشه قطعا جیانی اینفانتینو آینده‌ای در فیفا نخواهد داشت. فکر می‌کنم با این کاری که انجام داد و با این ضربه مهلکی که به فوتبال دادن، فوتبال و فیفا رو از جنبه ورزشی و فر درست بحث اسپانسرها و بیزینس اومده و کاملا هم سوار کارن، اما آقای اینفانتینو اومد با این کارش عملا فیفا رو تبدیل کرد به یه بنگاه معاملات ملکی. تو همین جام جهانی شما دیدید که چقدر اسپانسرهای مختلف اومدن از 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه حتی بین دو نیمه فینال جام جهانی رو ایشون کرده بود، یعنی همه چی رو فروخته بود. فکر نمیکرد که اینجوری ضربه بخوره. و یه نکته ای که بسیار مهمه، همین دیروز هم فدراسیون فوتبال اردن یه بیانیه صادر کرد، گفتش که ما زمانی که رفتیم توی جام جهانی کانادا و مکزیک از ما هیچ هزینه ای و هیچ کاری نکردن، اما تمام هزینه ها رو تو امریکا از ما گرفتن فیفا، و فیفا گفتش که اگر میخواهید من کمک مالی بکنم باید از اینفانتینو حمایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان همه دارن به این نتیجه میرسن که آقای اینفانتینو عملا دیگه صلاحیت و لیاقت بر روی نشستن صندلی فیفا رو نداره و عملا من فکر میکنم درست. آینده نخواهد داشت با این وضعیت.
کاملا درسته. و حالا جالبه، من داشتم تو خبرها میدیدم که مثلا لوئیس فیگو ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی پرتغال و برنده توپ طلای سال 2000 یه نامه سرگشاده نوشته، در روزنامه دیلی میل منتشر شده و یه حملات بسیار تندی رو هم به آقای اینفانتینو کرده. و یه جمله که چشم منو گرفت و به نظر نظرم جمله خیلی سنگینیه که یه جورایی فیگو بار اینفانتینو کرده، اینه که نامشو با این عبارت پایان رسونده که برای نجات آبروی او، یعنی اینفانتینو، خیلی دیر شده اما برای نجات فوتبال هنوز دیر نیست، او باید فوراً برود. به نظر میاد چهره‌های مشهور ورزشی هم، یعنی فوتبالی هم، دارن دونه دونه هی علیه اینفانتینو موضع میگیرن.
خیلی جلال کوتا... موقعی که عزم خافر داستان فوتبال امریکا که جام جهانی درش برگزار شد و آقای ترامپ هم رئیس جمهورشون، اما اون فدراسیون میاد میاد دیگه ما اعلام براعت کردیم از آقای اینفانتینو و عملا دیگه اعتمادی بهش نداریم. شما تو تای قصه رو بفهمید دیگه.
یک شخصی هم که اسمش مطرح شده واسه جانشینی آقای اینفانتینو، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف از کانادا. خیلی کوتاه همین در حد 30 ثانیه آره برامون بگو که به نظرت چقدر شانس داره ایشون، چقدر احتمال استعفا یا برکناری اینفانتینو هست و چه وضعیتی پیدا میکنه فیفا و دنیای فوتبال. البته این سه تا سوال یه ساعت برنامه
اینا رو تو هر کدوم 10 ثانیه جواب بدی 30 ثانیه خدا بوده برکت.
ببین عملا من میگم که اینفانتینو با این شیوهی که داره میره جلو و با این اعلام براعت و با این عدم صلاحیتی که ازش کرده، مثلا آرسن ونگر گفته آقا دیگه عملا نیستیم، یا دبیر کل فیفا، شما موقعی که اینا رو کنار هم بذاری، کشورهای دیگر هم بذاری کنار هم دیگه، اینفانتینو عملا یه جورایی صلاحیت نداره و کشورها خودشون فهمیدن که
ممنون ازت
امیر جان کرده دکه.
آره فرصت بیشتر نداریم، مرسی ازت. دیگه به پایان برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم، البته یه ربع از برنامه
ما مجبوریم همه رو با شهرام تنها بذاریم. آره. یه حرفای قشنگ موسیقایی میخواد برام بزنه.
فوتبالی زدیم، یک مروری کرده شهرام بر ترانه های ایرانی که در این تاریخ ادوار جام جهانی برای دوره های مختلف سرودند و خواندند و ساختند. آره.
از ما خدا حافظ
بشنویم و خدا نگه
تا جمعه.
بله.
دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین،
جام جهانی فقط پدیده ای منحصر به فوتبال نیست، یک کارنوال جهانی است از پرچم، لباس، شعار، اشک، شادی، تبلیغات، اسپانسر و البته موسیقی. هر کشوری سعی میکنه با یه ترانه، یه شعار یا یه ریتم خودش رو به حافظه تورنمنت بچسبونه. اما ایران در این تاریخ موسیقیایی جام جهانی همیشه یک داستان عجیب داشته. گاهی دیر رسیده، گاهی زیادی رسمی بوده، گاهی ترانه‌ای که مردم دوستش داشتن ترانه رسمی به حساب نیومده و گاهی ترانه رسمی اصلاً شبیه چیزی نبوده که بشه در استادیوم با اون دست زد یا با لحن و فضای متناسب با فضای استادیوم ها اون رو خوند. اولین حضور ایران در جام جهانی آرژانتین 1978 بود، دوره‌ای که هنوز موسیقی پاپ ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب 57 نفس می‌کشید. روایت‌هایی هست از این که در اون دوره ابتدا قرار بود سیاوش قمیشی ترانه‌ای به نام آرژانتین 78 بسازه، اما امروز اثری از اون ترانه در دست نیست، نه کاستی، نه ضبطی و نه خاطره روشن و قابل استنادی. بعد از انقلاب 57 ایران 20 سال از جام جهانی دور موند تا رسیدیم به فرانسه 1998، جامی که برای ایرانی ها تبدیل شد به یه خاطره ملی. پیش از اون حماسه ملبورن و صعود و پس از شروع مسابقات، بازی با آمریکا، گل حمید استیلی، فرار مهدوی کیا، شعبده بازی های عجیب عابدزاده روی خط دروازه و هماهنگی های عجیب مثلث خداداد، کریم باقری و علی دایی. به نظر می رسید که همه چیز برای یه ترانه موندگار آماده است. اما این بار هم رابطه فوتبال و موسیقی در ایران کمی کج و معوج پیش رفت. در داخل ایران از شهرام ناظری و قطعه گلفشان یا سواران دشت به عنوان قطعه مرتبط با تیم ملی یاد می شه. کاری حماسی، فاخر، بلند با حال و هوای موسیقی جدی ایرانی. مشکل فقط این بود که جام جهانی جای ترانه‌ای است که تماشاگر بتونه اون رو از ردیف آخر استادیوم هم بخونه. در همون دوره خارج از ایران داریوش، اندی و لیلا فروهر قهرمانان وطن رو خوندن. ترانه ریتمیک مستقیم، ساده و فوتبالی، سروده همایون هوشیار نژاد و آهنگ و تنظیمی از شوبرت آواکیان. این یکی بیشتر شبیه چیزی بود که هوادار از یه ترانه جام جهانی میخواست. اسم وطن، قهرمان، هیجان، ضرباهنگ و انرژی. اگرچه این ترانه رسمی نبود، اما در حافظه بسیاری از ایرانیان، قهرمانان وطن ترانه جام جهانی 98 شد، چون گاهی در فرهنگ عمومی مهر رسمی فدراسیون از مهر مردم کم رنگ‌تر.
چشم و دل قبیله ای همیشه دنبال شماست، دست دعای ملتی بدرقه راه شماست، امید و دلگرمی ما گرمی دلهای شماست، جام طلای افتخار پیشکش گلهای شماست،
کوچه به کوچه کو به کو عبای فریاد شماست، لبریز احساس غرور ملتی با یاد شماست، ملتی با یاد شماست،
حق ما نان وطن افتخار ملتن، گل میکنن گل میزنن از گل به دل پر میزنن.
جام جهانی 2006 آلمان اما نقطه انفجار بود. ماهواره، موسیقی پاپ داخلی، موزیک مهاجرت، رپ فارسی و تبع تیم ملی همه با هم رسیدن به یک جام. در داخل ایران، علیرضا عصار با ای ایران یا ایران من به عنوان صدای رسمی انتخاب شد. کاری حماسی، سنگین و پر از حس ملی، اما باز هم مشکل همون بود. رسمی بود، محترم بود، اما استادیومی نبود. بیشتر به درد لحظه ای میخورد که تیم ملی با کت و شلوار وارد سالن همایش بشه، نه وقتی که هوادار روی سکو دنبال یه ترجیبند کوتاه برای داد زدنه. در همون سال هم بیرون از مسیر رسمی چند صدای دیگه هم وارد بازی شدن. یاس از نسل اول رپ فارسی برای تیم ملی خوند و مهمتر از اون آرش لباف و دی جی علی گیتور ایران ایران رو منتشر کردن، کاری که اونقدر شنیده شد که خیلی ها فکر کردن ترانه رسمی ایران در جام جهانی همینه. ایران آرش شاید از نظر نهادهای رسمی و حکومتی سرود تیم ملی نبود، اما از نظر کارکرد رسانه‌ای دقیقاً همون کاری رو میکرد که یه ترانه فوتبالی باید بکنه. ساده، بین‌المللی، قابل رقص، قابل زمزمه و بدون اینکه شنونده مجبور بشه وسط ریتم دنبال استعاره‌های سنگین بگرده. در همون دوره حتی ملی پوشان سابق مثل مهداد میناوند، نیما نکیسا و پژمان جمشیدی هم وارد موسیقی شدن و ستارگان پارسی رو خوندن. در سال 2014 ایران بعد از یه دوره غیبت دوباره به جام جهانی برگشت. این بار برزیل میزبان بود. فدراسیون فوتبال سراغ احسان خواجه‌امیری رفت، خواننده‌ای محبوب با صدای پاپ و احساسی. دروازه های دنیا با شعر روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز سفاریان از نظر فرمول به یه ترانه فوتبالی نزدیکتر بود. اسمش هم درست بود. دروازه دنیا، تیم ملی، امید. اما این قطعه هم آنطور که باید شنیده نشد و حتی گفته شده صدا و سیما اون رو پخش نکرد. یعنی ترانه به شکل رسمی تولید شد، اما خودش در خط آفساید رسانه‌ای گیر کرد. کنار اون چهرهایی مثل فرزاد فرزین، سیروان خسروی و محمد بهرانی هم کارهای مستقل تری ساختند. نشانه از این که فوتبال دیگه فقط موضوع فدراسیون نبود. هر خواننده‌ای میتونه سهمی از هیجان ملی رو برداره. یکی با پاپ، یکی با طنز، یکی با کلیپ و یکی با شبکه‌های اجتماعی. اما در 2018 و برای جام جهانی روسیه نوبت به سالار عقیلی و قطعه 11 ستارش بود. اثری حماسی، پرحجم، ارکسترال و خوش ساخت. اما دوباره همان سوال قدیمی. آیا این ترانه رو میشد روی سکو خوند؟ 11 ستاره بیشتر شبیه موسیقی افتتاحیه یک برنامه ویژه تلویزیونی بود تا شعاری که ده ها هزار نفر با هم فریاد بزنند. به هر حال از نظر رسمی یکی از جدیترین تلاش ها برای ساخت سرود ملی فوتبالی ایران بود.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. ایران.
و بعد جام جهانی 2022 قطر، جامی که برای ایران فقط فوتبال نبود. همزمانی مسابقات با اعتراضات پاییز 1401 فضای تیم ملی رو به شدت سیاسی و ملتهب کرد. در چنین فضایی ساخت یه ترانه شاد و متحد کننده تقریبا ناممکن بود. قرار بود محمد معتمدی کاری رو برای تیم ملی بخونه، اما پروژه نیمه کار موند و در نهایت از همون قطعه قبلی سالار عقیلی استفاده شد. انگار خود موسیقی هم نمیدونست در اون لحظه باید تشویق کنه، سکوت کنه یا بغض. اون روزها جامعه ایران درگیر موسیقی دیگه‌ای بود که به زبان دل مردم نزدیکی بیشتری داشت.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
و سال 2026 جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک. تیم ملی ایران برای هفتمین بار به جام جهانی رسید و این بار سرود رسمی با صدای پرواز همای منتشر شد. عشق بیکران. باز هم یه انتخاب در امتداد همون سنت رسمی. خواننده‌ای به اصطلاح خودی با صدای پرتنین اما با ادبیاتی وطن محور و حسی حماسی و موسیقی که می‌خواهد ایران را نه فقط به عنوان یک تیم فوتبال بلکه به عنوان یک مفهوم تاریخی و عاطفی تصویر کنه. ترانه‌ای که به نظر می‌رسه بیشتر به دنبال پاسخ دادن به سفارش‌های سیاسی حکومت پس از جنگ‌های اخیر سروده و خونده شده باشه تا لذت فوتبال. از 1978 تا 2026 تاریخ ترانه‌های جام جهانی ایران بیشتر از اون که تاریخ موسیقی ورزشی باشه، تاریخ رابطه پرپیچ و خم ایرانی‌ها با مفهوم تیم ملیه. گاهی تیم ملی نماد شادی مشترک بوده، گاهی نماد اختلاف، گاهی موضوع افتخار، گاهی موضوع بحث. برای همین هم از دیرباز ترانه‌هاش همیشه سرنوشت ساده‌ای نداشتن. شاید ایران هنوز اون ترانه جام جهانی واقعا موندگارش رو نساخته. ترانه‌ای که نه فقط رسمی باشه، نه فقط محبوب، نه فقط حماسی، بلکه بتونه در یه لحظه داخل و خارج، پیر و جوان، پاپ و سنتی، استادیوم و خونه رو به هم وصل کنه. ترانه‌ای که وقتی پخش میشه، آدم نه یاد بخشنامه‌های وزارت ورزش و فدراسیون بیفته و نه یاد اختلافات سیاسی، بلکه فقط برای چند دقیقه حس کنه از همه دنیای پرهیاهوی پیرامون فقط توپ فوتبال وسط زمینه و همه منتظر یک گلن. شاید ترانه‌ای که ما در کافه فردا با شعری از جلال سعیدی و خوانندگی هوش مصنوعی تولید کردیم نزدیکترین گزینه ای باشه که اون هیاهو و حال و هوای دنیای توپ و هیجان و ریتم رو به بینندگان فوتبال هدیه میده. قضاوت با شماست.